آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از تجمع منتقدانش در برابر ساختمان روزنامه اعتماد ملی استقبال کرد. علی لاریجانی از مهدی کروبی خواست مستندات خود را درباره تجاوز به بازداشت شدگان اخیر در اختیار کمیته ویژه مجلس قرار دهد. وقوع انفجاری در شهر استانبول ترکیه یک کشته بر جای گذاشت. ساعت 8 بامداد شنبه 24 مرداد 1388 برابر با 15 اوت 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنین، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و تا ساعت 8:30 با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهرزاد پدرام.
با سلام، مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و دبیر کل حزب اعتماد ملی از خبر تجمع امروز متحدین در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی استقبال کرد. در پی انتشار نامه مهدی کروبی درباره تجاوز به بازداشتگان اخیر، گروه های طرفدار دولت در حاشیه نماز جمعه با توزیع اعلامیه های خواستار تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان روزنامه اعتماد ملی شدند. سهام نیوز وبسایت خبری از اعتماد ملی گزارش داد مهدی کروبی انتقادها و پیشنهادهای منتقدان را خواهد شنید و نظرات آنها را در روزنامه اعتماد ملی منعکس خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از مهدی کروبی خواست تا مستندات خود را در خصوص احتمال تجاوز به بازداشتگان اخیر به کمیته ویژه مجلس ارائه کند. آقای کروبی پیشتر گفته بود مستنداتی در اختیار دارد که حاکی از تجاوز و شکنجه بازداشتگان است. این سخنان از سوی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی رد شده است. در همین حال احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با دروغ خواندن سخنان مهدی کروبی درباره احتمال تجاوز جنسی به برخی از بازداشتگان از قوه قضاییه خواست علیه آقای کروبی اقدامات قاطع و مناسبی انجام دهد. طی دو ماه گذشته گزارش های زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادی از بازداشتگان زیر شکنجه منتشر شده است. مراسم تودیع آیت الله محمود هاشمی شهرودی از ریاست قوه قضاییه و معارفه صادق لاریجانی به روز دوشنبه پس فردا موکول شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از منابع آگاه که نامشان برده نشده، دلیل تأخیر در برگزاری مراسم را مسافرت بعضی از مقامات مذهبی و عدم امکان حضورشان در این مراسم ذکر کرده است. این مراسم پیشتر قرار بود روز شنبه امروز برگزار شود. در پی انفجار بمبی در نزدیکی کارخانه پارچه بافی در استانبول ترکیه یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. شبکه خبری CNN ترک گزارش داد این حادثه در بخش اروپایی استانبول رخ داده است. رئیس پلیس استانبول این انفجار را اقدامی تروریستی دانست. گروه‌های مسلح کرد، اسلامگراها و افراط‌گرایان چپ پیش از این بمب‌گذاری‌هایی را در استانبول انجام دادند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید اگر لبنان بار دیگر هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گیرد، این سازمان مواضعی را در عمق اسرائیل هدف حمله قرار خواهد داد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت لبنان باید نیروی نظامی داشته باشد که بمانند عاملی بازدارنده در برابر اسرائیل عمل کند. آقای مصطفی،
با سپاس از مهرزاد پدرام. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. در ایران مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای را مسئول خشونت‌های عناصر امنیتی، بسیجی و لباس شخصی‌ها دانسته و از مجلس خبرگان رهبری خواسته است به وظایف قانونی‌اش عمل کند. مهدی کروبی بار دیگر تأکید کرد که شماری از دختران و پسرانی که در جریان تظاهرات برای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند، در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند. اما چه می شود که کسانی که در زندگی عادی پدر یا مادری مهربان برای فرزندانشان هستند، در زندان شکنجه‌گر می شوند و انسانهای دیگر را شکنجه می کنند؟ گزارشی داریم در این باره. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از این مجلس خواسته است تا عملکرد قوای سگانه و نیروهای انتظامی را بررسی کند. در این نامه که بر روی سایت‌های اینترنتی هم انتشار یافته، امضا کنندگان با انتقاد شدید از به گفته آنها جنایت‌های رخ داده توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی و بازداشت فعالان سیاسی، معترضین و روزنامه‌نگاران آیت الله خامنه ای را به عنوان مقام رهبری مسئول دانسته و از مجلس خبرگان خواسته است به وظایف قانونی خود عمل کند. آنها افزودند که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سگانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می کنند. رویا کریمی در گفتگو با قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس ابتدا از وی پرسیده است که مفاد اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد نامه مجمع نمایندگان قرار گرفته چیست؟
این اصل میگه که اگر خبرگان تشخیص بدن که رهبر یکی از شرایط رهبری را از دست داده یا تشخیص بدن که از همون اول که رهبر را نصب کردن به مقام رهبری فاقد یکی از اون شرایط بوده اما غفلت شده از اون و رهبر را بدون اینکه حائز شرایط باشه به رهبری برگزیده اند، در هر کدام از این دو صورت باید رهبر را برکنار کنند.
آیا این قانون مشخص کرده که بر مبنای قوانین ایران چه سیستمی میتونه رهبری رو از کار برکنار کنه؟
بله، مجلس خبرگان مجلسی است که رهبر رو میتونه عزل بکنه و میتونه نصب بکنه. یک مجلسی است که نظارت داره بر شرایط رهبری، بر استمرار شرایط رهبری. اما مشکلی که الان هست در ایران این است که یک مدار بسته، یک مثلث بسته وجود داره به این معنی که رهبر فقهای شورای نگهبان رو منصوب میکنه و این فقهای شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی صلاحیت کاندیداهای خبرگانی را باید تأیید بکنه که اون خبرگان به نوبت خود باید رهبر را تحت کنترل قرار بدهند و در عمل چنین اتفاق افتاده که الان اکثریت قریب به اتفاق اعضای خبرگان عوامل خود آقای خامنه ای هستند، یعنی اینا بیشتر یا امام جمعه هستند که مستقیما یا معلواسطه توسط آقای خامنه ای منصوب شدند یا نمایندگان آقای خامنه ای هستند در ارگانهای حکومتی. به نوعی هرچند که به لحاظ تئوریک امکان برکناری رهبر توسط خبرگان وجود داره، اما عملا از اونجا که اکثریت اعضای مجلس خبرگان به نوعی حقوق بگیران آقای خامنه ای تلقی میشن، عملا امکان چنین مطلبی کم هست که این مجلس خبرگان با این ترکیبی که داره آقای خامنه ای رو برکنار کنن.
آقای شعله‌سعدی، به نظر میرسه که اصل 109 قانون اساسی هم که شرایط و صفات رهبر رو مطرح کرده به طور دقیق عناوینی رو مطرح نکرده که بشه در واقع یک متر مشخصی براش داشت، مثلا صلاحیت علمی لازم، این صلاحیت علمی رو چه کسی باید تایید بکنه، یا عدالت و تقوای لازم برای رهبری هم در واقع از منظرهای متفاوت تفاسیر متفاوتی میتونه داشته باشه، همچنین بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.
بله، این درسته که بعضیاش هیچ شاخص معینی نداره که بشه اون رو مورد سنجش قرار داد، مثلا بینش صحیح علمی رو واقعا هیچ شاخصی نیست برایش که بشه تعیین کرد، اما مثلا عدالت رو دیگه راحت میشه طبق عرف و وجدان عمومی تشخیص داد که یک رهبر عادل یا نه، و یا تدبیر و قدرت مدیریت، قدرت اداره کشور. اگر یک کشوری میبینید مثلا در حال بحران هست، ممکنه بخشش به خاطر ناتوانی رهبر از مدیریت باشه یا بی‌تدبیری رهبر باشه.
آیه شعله‌سعدی، جایگاه قانونی مجمع نمایندگان ادوار مجلس کجا هست که چنین نامه‌ای رو نوشتن به رئیس مجلس خبرگان؟
این مجمع مرکب است از 500-600 از نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس از دور اول تا کنون. بعضی از نمایندگان فعلی مجلس هم عضو اون هستند. در همه اون 7 دوره قبل هم این مجمع نمایندگانی از اون دوره‌های مجلس داره. یک تشکل سیاسی است که ثبت شده هست، قانونی هست، و به دلیل کیفیت عضویت اعضا که همه اینها لزوماً نماینده مجلس بودن، منتخب مردم بودن یا همکنون هم هستند، یک جایگاهی داره که در مقایسه با سایر احزاب و تشکل‌ها از جامعیت و اعتبار بسیار بالایی هم برخوردار هست.
و آیا نامه‌ای که مجمع نمایندگان ادوار مجلس با آقای هاشمی نوشتن هیچ گونه ضمانت اجرایی رو پشت سرش داره؟
بالاخره اینها احساس کردن که چنین وظیفه‌ای دارن و باید هشدار بدن و این قضیه رو مطرح کنن. و اینجا دیگه وظیفه آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و وظیفه اعضای مجلس خبرگان هست که بررسی کنن و به خصوص در این دو سه ماه اخیر و اتفاقاتی که افتاده آیا این اتفاقات دلیلی بر زوال بعضی از شرایط رهبری مثل تدبیر، قدرت مدیریت، عدالت و امثال اینها سراغ یکی از اینا هست یا نه؟ به هر قسم از این نتایج برسن بلافاصله باید ایشون رو برکنار کنن، اون وقت یا فرد دیگری رو نصب کنن به صورت یا شورای تشکیل بشه به طور موقت. علاوه بر این که قانون چنین هست، به زعم آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه چنین آمده که اگر فقیهی تخلف کنه و از درت امانت خارج بشود خود به خود از حکومت منعزل هست، حتی نیازی به تصمیم خبرگان هم ندارد. اون البته بحثیست که خمینی کرده در کتاب ولایت فقیه.
قاسم شعله‌صدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران بود که به پرسش‌های رویا کریمی پاسخ می‌داد. و باز در تهران مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری نامه او را صادر کرده است. آقای کروبی در روزهای اخیر در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری فاش کرده بود که شماری از بازداشت شدگان دختر و پسر در تظاهرات هفته‌های اخیر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفتند. این نامه از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی برای بررسی‌های بیشتر به آیت الله هاشمی شاهرودی تحویل داده شده بود. بهروز کارونی.
انتشار نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان درباره تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده در تظاهرات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌های بسیاری را در فضای سیاسی ایران به همراه داشت. در کنار واکنش مثبت از سوی اصلاح طلبان و درخواست آنها برای رسیدگی به این موضوع، جناح اصولگرا واکنش منفی نشان داد. یکی از شاخص‌ترین واکنش‌های منفی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز شد که تنها پس از 24 ساعت از اعلام خبر بررسی نامه مهدی کروبی موضوع تجاوزها را به طور کامل تکذیب کرد. در این حال رسانه‌های اصولگرا حملات بسیار زیادی را علیه آقای کروبی انجام دادند. در پی این واکنش‌ها و حملات آقای کروبی در مصاحبه‌ای با وبسایت سهام نیوز از افشای موارد تجاوز در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها دفاع کرد. وی که دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز هست با توصیف این اعتراض‌ها به عنوان جفسازی گفت کسانی براشفتند و قصد دارند تا فضایی را ایجاد کنند که کسی جرأت بیان مطالبی در این باره را نداشته باشد، یعنی اگر بچه‌های مردم را می‌کشند و یا کسی را در زندان مورد اهانت قرار می‌دهند، خانواده‌هایشان را در مقابل در زندان تهدید کرده و کتک می‌زنند، به خانه‌های مردم می‌ریزند و به اموال آنها خسارات وارد می‌کنند، کسی جرأت طرح این مطالب را نداشته باشد. پایان نقل قول. در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در مورد برخورد با بازداشت شدگان و نیز خانواده‌های آنان از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. مهدی کروبی همچنین با اشاره به اخباری در مورد ناراحتی کلیه یک زندانی زن حامله یا انتقال زندانیان سیاسی به بند معتادان اضافه کرد در جامعه‌ای که قطرهای زنجیره‌ای روی می‌دهد و مردم را می‌کشند و جنازه‌هایشان را در کنار خیابان رها می‌کنند و یا در جامعه‌ای که مسئول دفتر بنده را ربوده و در کیسه می‌اندازند و کتک می‌زنند، دیگر چطور افراد جرأت داشته باشند که بیایند و این مسائل را مطرح کنند؟ این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد که شنیده است افراد را در بازداشتگاه کهریزک لخت می کردند و چهار دست و پا می نشاندند و سوار آنها می شدند و به آنها می گفتند که صدای حیوانات در بیاورند. مهدی کروبی افزود شنیده است که در این بازداشتگاه برخی را لخت کرده، روی هم خوابانده و آب روی آنها ریختند. ماجرای بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان توسط مسئولین بازداشتگاه کهریزک باعث شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کند. آقای کروبی با انتقاد از اینکه رئیس مجلس و رئیس کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر به تکذیب اصل موضوع تجاوز پرداختند گفت: آنها قبل از آنکه در اظهار نظری شتاب زده اصل ماجرا را تکذیب کنند، حداقل با او تماس می گرفتند یا می خواستند نفراتی را نزد آنان بفرستد تا در این مورد اطلاعاتی را بازگو کند. دبیر کل حزب اعتماد ملی اعلام کرد که فحاشی‌ها و انتقادها او را وادار به سکوت نخواهد کرد و گفت: نمی توانید زبان، دست و قلم بنده را ببندید. مهدی کروبی در پایان خواستار برقراری فضای امن و آرام و تعیین هیئتی مستقل و بی‌طرف برای رسیدگی به موضوع تجاوزها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها شد تا به گفته او فضای ایجاد شود که کسانی که مورد آزار قرار گرفتند بیایند و مسائل را بازگو کنند تا ریشه این فسادهای اخلاقی و شکنجه‌های قرون وسطایی خشکانده شود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، قضاوت که با شماست. حالا ببینیم خود شما در این مورد چه نظری دارید.
این پیام برای قهرمانان ما در زندان هاست که آزار جنسی شدن. میخوام بهتون این پیامو بدم توی گوشه زندان هاتون که شما جواز مرگ این رژیمو دارید امضا میکنید. ما به خاطر رفتارهای جنسی که با شما شده راحت دیگه از جونمون میگذریم. مردم خون میگرین برای شما.
دیگر تا کی ما باید بشینیم؟ تا کی؟ امروز روزی که خودشون دارن اعتراف میکنن که تجاوز کردن به دختران ما، تجاوز کردن به خواهران ما، تجاوز کردن به پسران ما. آیا امروز روز نشستنه؟ آیا امروز روزی نیست که ما باید غیرت اگر داشته باشیم باید بلند بشیم؟
آقای رهبر معظم، جناب آقای خامنه ای عزیز، با این حال که میدونستید ارادلا باشی که اجیر کرده بودید به ملت بیچاره بخت توی سیاچال ها چه بلایی دارن سرشون میارند، ولی متاسفانه مشهد خودت، قبولی خودت، قبولی ولایتون رو از خدا گرفته ای، جواب خلق خدای بیزمون در سیاچال ها رو نده، حتی یک کلمه مدرد خواهی. مطمئن باشی ملت ایران شما رو دیگه به رسمیت نخواهند شناس.
آقای خامنه ای، تو که دم از اسلام میزنی، تو غیرت نمیگیره یه لحظه یه ذره به خاطر این کارایی که تو زندان میشه، تجاوز میشه، این همه شهید به خاطر چی ما دادیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ حالا یه فکری میشه کرد، یه حرفی میشه شما زد در رابطه با اینا یا نه؟
آقای خامنه ای، سعی در این داره که ما رو بیدین بکنه. آقای خامنه موفق شدی، بیدین اونو کردی.
28 مرداد سالگرد سینمارکس آبادانه که به دست همین رژیم فعلی آتیش زده شد و انداختن کردن رژیم شاهنشاهی. خواهش میکنم یادی از شهدای سینمارکس آبادان بکنید. چرا به فراموشی 460 نفر تو سینما سوزوندن که به خاطر که آبادان تو تظاهرات شرکت کنه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتشر شده. هنگامی که از شکنجه سخن به میان میاد، اغلب قربانیان این عمل غیر انسانی مطرح میشن و کمتر کسی درباره شکنجه‌گرها صحبت میکنه. چگونه است افرادی که در حالت عادی پدر یا مادر مهربانی برای فرزندانشون هستند، در محیط زندان حاضر میشن هم نوع خودشون رو اینطور آزار و اذیت کنن؟ فیلیپ زیمباردو، روانشناس آمریکایی، حدود 20 سال پیش پژوهشی رو انجام داد. حدود 30 سال پیش ببخشید، که نشون میده بسیاری از انسانهای خوب در صورتی که در شرایط بد قرار بگیرن ممکنه خودشون به افراد شرور تبدیل بشن. همکارم محمد رضا کاظمی با دکتر زیمباردو در همین باره گفتگوی انجام داده و نخست از او خواسته تا درباره آزمایش مشهورش موسوم به آزمایش زندان توضیح بده.
Back in 1971, I was interested in what is the effect of putting good people in a bad place.
در سال 1971 من علاقمند شدم بررسی کنم ببینم اگر آدم‌های خوب رو در محیط بد بگذاریم چه اتفاقی می‌افته. برای این کار ما تعدادی دانشجوی معمولی رو که در سلامت کامل به سر می‌بردند از سر تا سر آمریکا جمع کردیم، از اونها تست شخصیت گرفتیم و به صورت اتفاقی تعدادی از اونها رو به عنوان زندانی و تعدادی رو به عنوان زندانبان انتخاب کردیم. بعد ما اونا رو توی فضایی گذاشتیم که خودمون اون فضا رو شبیه زندان درست کرده بودیم و سعی کردیم شرایطی رو که در بسیاری از زندان‌های جهان حاکمه در اونجا ایجاد کنیم، مثل وضعیت درماندگی که زندانیا در اون به سر می‌برن و قدرتی که زندانبان‌ها ازش برخوردارن. می‌خواستیم ببینیم آیا خوبی انسان‌ها می‌تونه در یک مکان بد بر جنبه شرورانه‌ای که در اونها وجود داره غلبه کنه یا برعکس خواهد بود. متأسفانه این پژوهش که قرار بود به مدت 2 هفته انجام بشه، من مجبور شدم بعد از 6 روز اونو متوقف کنم، چون همه چیز از کنترل خارج شده بود. زندانبان‌ها رفتار خشن و سادیستی از خودشون نشون می‌دادن و جوان‌هایی که تا چند روز پیش سالم بودن یک دفعه واکنش‌ها و ضعف شدید عصبی از خودشون نشون می‌دادن. این پژوهش قدرت موقعیت رو نشون میده که میتونه بر بهترین آدم‌ها هم غلبه کنه. نتیجه گیری ما از این پژوهش این بود که نهادها میتونن باعث فساد و انحراف انسان‌ها بشن. این نهادها هم میتونن زندان باشن و هم میتونن نهادهای آموزشی، سیاسی و حتی در مواردی خود خانواده باشن.
آقای زیمباردو، افرادی که تو ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدن الان ظاهراً تحت فشار اعترافاتی کردن که این اعترافات در این روزها توی تلویزیون ایران پخش میشه. چرا افرادی که توی یک جامعه بزرگ شدن و تربیت شدن اینقدر متفاوت هستن؟ یک عده معترض به دولت و طرف دیگه طرفدار حکومت که حاضر شلیک کنه به سمت معترضان و اونا رو شکنجه بده.
من موضوع شکنجه در برزیل رو بررسی کردم. در دهه 1960 و 70 میلادی دولت‌های نظامی فاشیست در سر تا سر آمریکای لاتین به قدرت رسیدند. اونها با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها دشمنی داشتند و متأسفانه آمریکا از این دولت‌ها حمایت می‌کرد، چون دوره جنگ سرد بود و هر کس که با کمونیسم و سوسیالیسم مخالف بود متحد آمریکا محسوب می‌شد. ما با دولت منتخب مردم ایران به رهبری مصدق هم مخالفت کردیم. این به این معناست که وقتی آدم‌ها به قدرت می‌رسن خودشون رو محق و موجه می‌دونن و هر کسی رو که باهاشون مخالفت می‌کنه دشمن می‌دونن، حتی هموطن‌های خودشون رو دشمن به حساب می‌آورن. در برزیل هم که من روش پژوهش انجام دادم، پلیس اون به اصطلاح دشمنان رو میکشت و شکنجه میکرد و این دشمنان کسی نبودن جز هموطنان برزیلی همون ماموران پلیس، منتها با گرایش سوسیالیستی که داشتند. این موضوع در مورد بسیاری از کشورها به خصوص در آمریکای لاتین مصداق داره و الان هم داره اتفاق میفته. هر کسی میتونه شکنجهگر بشه. مسئله توجیهه. مغز انسان قابلیت عجیبی برای توجیه همه چیز داره. توجیه قتل، توجیه شکنجه. برای مثال هر وقت ما میریم جنگ برای خودمون توجیه میکنیم، میگیم ملت میگه یه دلیل خوب برای رفتن به جبهه وجود داره. یک شکنجهگر یا جلاد در زندان هم همین کار رو انجام میده، یعنی از نظر روانی خودش رو متقاعد میکنه که زندانی انسان نیست، پستر از انسانه و برای همین حقشه که مجازات بشه، حقشه که شکنجه بشه و حقشه که کشته بشه. نازی‌ها هم همین کار رو در مورد یهودی‌ها انجام دادن. اونا برای اینکه یهودی‌ها رو قتل عام کنن مردم رو متقاعد کردن که یهودی‌ها از انسان پست‌ترن. وقتی این اتفاق در ذهن آدم افتاد، اون وقت آدم با طرف مقابل مثل حشره برخورد می‌کنه. این اتفاق در رواندا هم افتاد. دولت رواندا اعلام کرد که اعضای قوم توتسی مثل سوسک هستن. خب وقتی سوسک وارد خونه شما میشه شما چه کار میکنید؟ میکشینش. اینطوری شد که ظرف 100 روز مردم حدود 800 هزار توتسی رو که در همسایگیشون زندگی میکردن کشتن. پس میبینیم که این پتانسیل در هر آدمی هست و فقط به ایران محدود نمیشه.
ولی من بازم متوجه نشدم چرا ما اینقدر آدمای متفاوت توی یک جامعه داریم.
اکثر جوامع جهانی دستبندی چپ و راست دارن و دچار تفرقه هستند. هنگامی این شکاف و اختلاف شدید میشه که مردم بگن اون چه داره اتفاق میفته ناعادلانه است. شما ممکنه توی یک حزب اقلیت باشین و توی یه انتخاباتی بازنده بشین، یا ممکنه شغلتون رو از دست بدین، ولی اگه احساس کنین این انتخاباتی که در اون شکست خوردین یا رقابت شغلی که در اون بازنده شدین عادلانه بوده، نتیجه رو میپذیرین. مردم در تمام دنیا، به خصوص امروز در ایران، با احساس بی‌عدالتی مخالفت میکنن. من کتابی نوشتم با عنوان تأثیر شیطانی، فهم اینکه چگونه انسانهای خوب شیطانی میشوند. نخستین گام اینه که آدمها رو آگاه کنیم که بفهمن چقدر عبور از مرز بین خوبی و شرارت آسونه. با پذیرش نقش در حکومتی که مدافع ایدئولوژی هست که سوء استفاده از قدرت رو توجیه میکنه، عبور از این مرز به آسونی انجام میشه. آدمها باید بفهمن که برای همه آسونه که به یک شیطان تبدیل بشن. این نخستین گام برای مقابله با این تغییر و تبدیله. اپوزیسیون ایران باید به شکنجهگرها بگه خوب فکر کنین ببینین شما کی هستین. مادر شما هیچ وقت نمیخواسته شما شکنجهگر باشین، زن و بچه‌هایی رو شکنجه کنین و بکشین که فقط میخوان دولت دیگه ای سر کار بیاد. افرادی که با اسلحه شما رو تهدید نمیکنن، بلکه تنها با تفکراتشون شما رو به چالش کشیدن.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی. ولی از شکنجه و شکنجهگر و زندان و زندانی بگذاریم و به فضاهای یه قدری انسانی تر بپردازیم، به فضای ورزش. حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس در دومین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران باز هم بدون پیروزی ماند. پرسپولیس این بار به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر مقابل استقلال اهواز متوقف شد 1-1 مساوی. زلاتکو کرانچار، سرمربی اهل کرواسی پرسپولیس، غیبت چند بازیکن تیم را در تمرینات به خاطر سفر با تیم ملی فوتبال ایران به بوسنی هرزگوین عامل اصلی برای شکست تیمش می‌داند.
Svega moram reći da sigurno reprezentativna utakmica nam je uz tri igrača koji su bili u prvoj utakmici među jednim boljima.
از دیدگاه خداداد عزیزی، سرمربی تیم استقلال اهواز، این تیم در مسابقه با پرسپولیس از فرصت‌ها خوب استفاده نکرده و به طور کلی بازی دو تیم از نظر فنی در حدی نبوده که بتوان درباره آن بحثی کرد. خداداد عزیزی:
من فکر کنم که واقعا چی نداشت جریان بازی، هیچ بحث فنی راجبش نمیشه کرد. یکم هم هر دو تیم به نظر من هنوز سنگینه. شاید اگر ما از موقعیتمون استفاده می‌کردیم شاید وضعیت بهتر بشه.
دیروز بجز دیدار پرسپولیس با استقلال اهواز، پنج بازی دیگر برگزار شد که جذابترین آن پیکار هفت گله استیلازین بود با سبای قم در قم، که 4-3 به سود استیلازین پایان یافت. حمید استیلی، سرمربی تیم استیلازین، ضمن آن که از بازی اظهار رضایت کرد، معتقد بود وجود بازیکنان شاخص در تیمش باعث پیروزی استیلازین شده.
بازی خوبی بود، با اینکه 3-1 جلو بودیم، یه آن تقریبا 10 دقیقه رو بازی رو وا دادیم، ولی الحمدلله بازیکن‌های بزرگی داریم، برگشتیم به بازی و تونستیم گل 4 رو بزنیم.
اما مقوله داوری هم مثل همیشه موضوع اعتراض بود، به طوری که عباس مرادی، سرپرست تیم سبای قم، به محسن ترکی، داور مسابقه، پیشنهاد کرد فیلم بازی را چند بار ببیند، آنگاه قضاوت کند.
شما فقط فوتبال یه بار دیگه نگاه کنه، آقای ترکی بره خونه یه بار فوتبال نگاه کنه. من هیچ اعتراضی هم ندارم، آقای ترکی خیلی داور خوبیه و اهل هیچی هم نیست، سالم سالمه، ولی یه بار بره 10 بار بره توپو نگاه کنه ببین چیکار کرده. فقط
محمد حسین زیایی، سرمربی تیم سبا، شکل بازی و وقت کشی بازیکنان استیلازین را به فوتبال در عربستان تشبیه کرد و او هم به داوری اعتراض داشت.
یه خودتون دیدین دیگه، اینجا شده بود عربستان، 60 دفعه خوابیدن رو زمین، آقای داور 4 دقیقه وقت اضافه گرفت. 10 دفعه هم به کمکش گفتم، به داور گفتم، گفتم آقا الان وقت اضافه میگیره ببین چقدر میگیره.
بر تقدیر تیم سبای قم با گل دقیقه 94م که دریافت کرد، بازی را 4-3 به استیلازین باخت تا این تیم به تنهایی در صدر جدول لیگ برتر قرار گیرد. حال باید دید سه بازی باقی مانده از هفته دوم که امروز برگزار می شود می تواند در بالای جدول تغییری ایجاد کند. امروز استقلال تهران در شیراز با سپاسی روبروست، زوباهن در تبریز به مسافه تراکتورسازی می رود و در اصفهان مثل کرمان با سپاهان پیکار خواهد داشت.
خب دوستان، این دومین مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا به پایان می رسه. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. همه تلاشمون رو میکنیم که شایسته اعتماد شما باقی بمونه. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
جهان دانش مشترکان سایت توییتر اکنون می توانند در ازای پرداخت پول برای خود دوست دست و پا کنند. شرکت استرالیایی یو سوشیال سرویسی راه اندازی کرده که با آن گروه های فالوور به معنی پیگیرنده رویدادها در توییتر به صورت بلوک های مختلف به مشترکان پیشنهاد می شود. هر کدام از این بلوک ها بین 1000 تا 100 هزار عضو دارد و کوچکترین بلوک به بهای 87 دلار به مشتاقان محبوبیت فروخته می شود. به غیر از استفاده خصوصی، افراد و شرکت هایی که در امور تجاری فعال هستند می توانند از این خدمات برای عرضه محصولات خود بهره برند. نام شرکت یو سوشیال پیش از این با عرضه آمار محبوبیت مصنوعی در سایت های دیگ و استامبل اپون در تیترهای خبری اینترنت عنوان شده بود.
Don't bend my rod, don't bend my rod. امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
نگاهش، خنجری در سینه دارد.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونه شدم بد جوری باوره خشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نماشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
یه دل اونجا عشق هست توی چشمه.